أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با صحیحه علی ابن رعاب بود که دلالت داشت بر این که تصرف در مبی باعث سقوط خیار حیوان هست. خب این روایت علی ابن رعاب یه تفاوتی با بقیه روایات داشت، روایات دیگه یه مقداری استنباط از اونها و آسان‌تر بود، ولی این روایت یه تعابیری داشت که مقداری کار رو مشکل میکرد. مرحوم شیخ ورود کردن به توضیح بعضی از فرازهای این صحیحه. یکی از فرازهایی که توضیح دادن این عبارت اولش بود که فَإِنْ اَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَى حَدَثًا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ اَيَّامٍ فَذَلِكَ رِزْقٌ مِنْهُ وَلَا شَرْطٌ. اون جمله اولش که اگر مشتری احدثَ فِي مَشْتَرَى حَدَثًا، این احدثَ فِي مَشْتَرَى حَدَثًا به چه معنا بود؟ مرحوم شیخ دو تا احتمال مطرح کردن. یه احتمال این که احدث حدثن به معنای مطلق تصرفات باشه، هر تصرفی، فإن احدث المشتری حدثن، حتی اگر بگه که بیا، بگه یه لیوان آب بیار، بگه این لباسو برا من بیار، بگه این چراغو خاموش کن، هر تصرفی، یه نظر به شهوتنی، هر تصرفی که برای غیر مالک جایز نیست انجام بده، این باعث سقوط خیار باشه. فإن احدث المشتری یعنی مطلق تصرفات رو شامل بشه، حتی اگر اون تصرفات استخدام هم نباشن. یعنی نمیگیم استخدام به کار گرفتن، میگیم مطلق تصرف، حتی اگر به اون تصرف استخدام نکن. این بیان 4 تا اشکال داشت که مهمترین از اون 4 تا اشکالی که به این نظریه میشد گرفت، این دره دستگیره نداره، بسته نمیشه، همونجوری میخواد هی به هم بخوره. اگه اینجوری تا آخر بازش کنید که بله. مهمترین اشکالی که داشت این بود که مطلق تصرف دلالت بر رضایت ندارد. در روایت تعبیر این بود فإن احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از ثلاثه فذلک رضی من، این رضایت او هست. خب روایت میگه احداث حدث رضایته، در حالی که اگر ما احداث حدث رو به معنای مطلق تصرفات بگیریم، مطلق تصرفات رضایت به حساب نمیاد. این اشکال اساسیش بود. 3 تا اشکال دیگه هم بود که گفتیم. احتمال دومی که مطرح کردن در این عبارت این بود که مراد از احدث حدثن این باشه که تصرف، اما نه هر تصرفی، تصرفی که دلالت بر رضایت به لزوم عقد داشته باشه. ببین تصرفات دو جورن. گاهی موقع ها تصرفات دلالت دارن بر این که من راضیه به عقدم، یه کنیزی رو خریدم، حالا این کنیز رو یکی کسی که خریده ببره ام ولدش کنه، این یعنی که راضی شده به بی و تصمیم داره که از این کنیز یه بچه‌ای هم به دنیا بیاره داشته باشه. خب این نشان دهنده رضایت به لزوم عقد هست. اما بعضی از تصرفات نه، مثلا کنیز آورده داره نگاه میکنه، بررسی میکنه، براندازش میکنه، ببینه که چجور کنیزی از خوبه یا نه، اینا دلالت بر رضایت به لزوم عقد نداره. پس بگیم نه هر تصرفی، تصرفی که دلالت بر رضایت به لزوم عقد داره او مسقط خیاره، در غیر این صورت نیست. احتمال دوم خیلی به نظر مرحوم شیخ مناسب بود اگر مخالفت با اون مثال هایی که برای تصرف زدن نداشت. وقتی نگاه میکنیم میبینیم برای تصرف مثال هایی مطرح شده که اینها ظهور در رضایت ندارن، پس با توجه به اون مثال هایی که برای تصرف زده شده میفهمیم این معنا مراد نیست. اینم جلسه قبل خوندیم. رسیدیم به اینجا، ممکنه یکی در دفاع از احتمال دوم بگه که آقا تمام تصرفات لو خلیه و طبعه، یعنی اگر که خودشون باشن، هیچ چیزی، هیچ قرینه دیگه‌ای در کنارشون نباشه، دلالت بر التزام به عقد دارن. یعنی نوعا تصرفات اجازه فعلیه هستن، تصرفات نوعا اگر هیچ قرینه‌ای شاهدی کنارشون نباشه دلالت بر التزام به عقد دارن، پس هر تصرفی میتونه اجازه فعلیه باشد. ممکنه کسی این ادعا رو بکنه، مرحوم شیخ میفرمان این ادعای درستی نیست. چرا؟ چون ما میبینیم انصافا وجدانن همه تصرفات دلالت بر رضایت ندارن، حتی لو خلیه و طبعه، همه تصرفات اگر خودش به تنهایی در نظر بگیری این ظهور در رضایت به عقد ندارد. مثلا یه کنیزی هست، شما اگر هیچ قرینه هیچ شاهدی هم نباشه یه نگاهی داری بهش میندازی، خب نگاه کردن به کنیز، ما شما هر زنی هم تو خیابون ببینی حجاب درست و درمونی نداشته باشه وای میستی بهش نگاه میکنی براندازش میکنی، خب این نشانه رضایت به عقد نیست که. یا مثلا اینکه میگه که آج خانم حجابتو درست کن، کنیز خریدی آورده تو خونه، بهش میگی بالاخره حجابتو درست کن، سرت پوشیده باشه تو خونه ما اومدی، این نشان دهنده رضایت به عقد نیست. پس انصافا این ادعا که بگیم هر تصرفی لو خلیه و طبعه، اگر هیچ قرینه ای نباشه دلالت بر ظهور در رضایت به عقد داره، این ادعا قابل پذیرش نیست. اینم از این. پس تا اینجا ما دو احتمال در احدث حدثن خوندیم، یه خط دو تا خط رو بخونم مطلبش تموم شه برسیم به اصل مطلب امروزمون. احتمال دوم رو که صفحه 100 مطرح کردیم و ان کان المراد مطلق التصرف، بعدش میفرمان که و دعوا ان جمیعها مما يدل لو خلیه و تبعه علی الالتزام بالعقد فیکون اجازه فعلیه کما ترا، ادعای این که تمام تصرفات از اونهایی هستند که از اون اموری هستند که دلالت دارن اگر خودشون باشن و خودشون به طبیعت خودشون فقط، نه با قرینه و مسائل دیگری که در کنارش قرار میگیره، همه تصرفات از اون اموری هستن که دلالت دارن بر التزام به عقد. حالا که دلالت دارن بر التزام به عقد، پس اجازه فعلیه هستن. ببینید این مطلب رو چرا مطرح کردیم؟ چون در جواب از احتمال دوم گفته بودیم که اموری به عنوان مثال برای احداث حدث مطرح شده که اینها دلالت بر رضایت ندارند. اشکال احتمال دوم این بود دیگه، فهو لا یناسب و اطلاقهم الحکم به اسقاط تصرفات التی ذکروها، اون تصرفاتی که مطرح شده مثال زدن گفتن اینا باعث سقوط خیار هست، اون تصرفات دلالت بر لزوم، دلالت بر رضایت ندارند. درست شد؟ اشکال این بود. حالا میخوایم بگیم نه، همه تصرفات، حتی اون تصرفاتی که مثال زدن و شما فکر میکنید که این تصرفات ظهور در رضایت نداره، همون هم ظهور در رضایت داره. این ادعا، دعوا ان جمیعها، ادعای این که همه تصرفات حتی اونایی که مثال زده شد از اون اموری هستند که دلالت بر التزام به عقد دارن و اجازه هستن، این ادعا کماترا همچنان که میبینی ادعای درست و قابل قبولی نیست. چون انصافاً وجدانن وقتی به اون مثالا نگاه میکنیم میبینیم اینا ظهور در رضایت ندارن. بریم سراغ یک قسمت دیگری از روایت. روایت رو نگاه کنید، همون صفحه 97 آخر صفحه، صحیحه علی ابن رعاب، فاین احدث المشتری فی مشترا حدثاً قبل از ثلاثه ایام فذلک رضی من، این تصرف رضایت از مشتری هست ولا شرطه. آقا رضایت مشتری به چی مراد هست؟ فذلک رضی من یعنی رضایت مشتری به چی؟ شما یه کنیزی خریدید، کنیزو که خریدید یه احداث حدثی میکنید، یعنی تصرفی میکنید، مثلا نظری به کنیز میکنید، خب این تعبیر روایت اینه، فذلک رضی من، این رضایت از شماست. رضایت به چی؟ رضایت به ملکیت کنیز. ها، این تصرف شما فذلک رضی من یعنی چی؟ آیا به معنی رضایت به مالکیت کنیزه؟ مرحوم شیخ میفرمان نه، چون مالکیت کنیزو که شما از اول راضی بودی، قبل از اینکه این تصرف انجام بدی به مالکیت کنیز، از همون موقعی که بیع رو انجام دادی راضیه به مالکیت کنیز بودی، شما دیوانه که نبودی، رفتی بیع رو با عقل، با در کمال صحت و سلامت عقل و جسم رفتی کنیز خریدی. درسته؟ البته ممکنه کسی بگه خریدن کنیز سلامت در جسم بیشتر احتیاج داره نه سلامت در عقل، ولی حالا فرض اینه که شما با سلامت در جسم و عقل رفتی کنیز رو خریداری کردی، اون موقع که خریدی راضی به مالکیتش نبودی، بودی دیگه. پس رضایت به مالکیت کنیز از ابتداء کار بود. این نیست که با تصرف تازه این رضایت ایجاد بشه. پس این فذلک رضمن یعنی چی؟ یعنی مرحوم شیخ فرمان ذلک رضمن یعنی رضایت به بیع. رضایت به بیع یعنی چی؟ میگیم رضایت به بیع یعنی کراهت از ضد بیع، کراهت از خدمتتون عرض بشه فسخ بیع. ضد بیع میشه فسخش دیگه، شما یا به بیع راضی هستی یا فسخش میکنی. راضی هستی به بیع یعنی از فسخ بیع خلاصه کراهت داری، نمیخوای بیع فسخ بشه. پس مراد روایت تا حدودی معلوم شد. اگر شما در کنیز احداث حدث کنی، این احداث حدث رضایت به بیعه، به معنای اینکه کراهت از فسخه. پس شما با این احداث حدث انشاء کردید کراهت از فسخ را. کراهت از فسخ وقتی انشاء بشه میشه چی؟ میشه همون اسقاط خیار. گرفتی چی شد؟ بعد یه روایتی رو به عنوان شاهد مطرح میکنن، یه روایتی رو مطرح میکنن که در اون روایت هم رضایت به معنای رضایت به عقد هست، نه رضایت به ملک. اون روایت مربوط به کجاست؟ اون روایت در کتاب شرح لمعه بود. این روایت اینجور یادمه که یه شخصی یه عبدی رو خریداری کرده، سه روز هم خیار حیوان داره. خب اما عبد در طول این سه روز میمیره. شما رفتی یه عبدی خریدی، خوشحالم هستی که سه روز میتونم اگر پشیمون شدم فسخ کنم. این عبد افتاد مرد. اگر این عبد افتاد مرد میشه تلف المبی فی زمن الخیار. قاعدتا باید خسارت از جیب کی باشه؟ از جیب بایه باشه. اما بایه میاد محکمه میگه که جناب حاکم، این آقای مشتری، این بیعی که ما انجام دادیم ها، از اول راضی به بیع بوده. راضی به بیع بوده یعنی چی؟ یعنی اسقاط خیار کرده بوده. اسقاط خیار کرده بوده اما الان داره حاشا میکنه، میگه من اسقاط خیار نکرده بودم. اگر اسقاط خیار کرده باشه مشتری، دیگه تلف مبی در زمان خیار نیست، بعد از اسقاط خیار میشود. پس بایه میره محکمه میگه که این مبی که تلف شده در زمان خیار نبوده، چون که با مشتری خیار خودش رو اسقاط کرده، چون مشتری راضی به بیع بوده. اینجا چه کار میکنیم؟ روایت میگه که مشتری میاد محکمه قسم میخوره، با قسم خوردن مشتری ما تلف رو به جیب بایه میزنیم، یعنی میپذیریم که مشتری خیار رو ساقط نکرده، چون بایه در اینجا مدعیه، مشتری منکره. مشتری که منکر باشه با یه قسم قولش پذیرفته میشه. اما قسم میخوره که چی؟ قسم میخوره که من راضی بودم. راضی بودم به چی؟ به بی ها؟ بله به عذر میخوام، مشتری قسم میخوره که من اصلاح میکنم، مشتری قسم میخوره که من راضی نبودم. مشتری قسم میخوره که من راضی نبودم. وقتی قسم بخوره که راضی نبودم، حقو بهش میدیم. حالا دقت بفرمایید، مشتری که میگه من راضی نبودم، یعنی راضی به چی نبودم؟ راضی به ملکیت این عبد نبودم. اگه بگه راضی به ملکیت عبد نبودم، که میگن پس بیجا کردی رفتی خریدی، تو که راضی بودی به مالک شدن این عبد که خریدی. پس باید بگه من راضی به عقد نبودم. یعنی چی؟ یعنی کراهت از فسخش نداشتم، یعنی اسقاط خیار نکرده بودم. پس چون در اون روایت رضایت به معنای رضایت به عقد نه رضایت به ملک، این شاهد میشه که در روایت محل کلام ما که صحیحه ابن رآب باشه، اینجا هم به همین شکل است. فقط یه نکته ای تو اون روایت هست، ممکنه یه نفر یه اشکال فقهی به اون روایت بگیره. ما گاهی موقع ها یه استنباطاتی استدلالاتی در فقه داریم، البته حالا اینا همه برخواسته از روایات و آیاته، ولی بعد اون استنباطات خودمون رو میبینیم که با روایت جور در نمیاد. اون وقتی که میفتیم تو فکر که آیا روایت به اصطلاح صادر نشده، روایت معتبری نیست، چرا آنچه که ما در فقر بلدیم با این روایت جور در نمیاد. این روایت هم یه همچین مشکلی داره. دقت بفرمایید، اینو توضیح بدم، خیلی ربطی به بحث ما نداره، ولی مرحوم شیخ این نکته رو مطرح کردن ما مطرح کنیم. و اون این که شما وقتی میرید محکمه میخواید شکایت کنید، میخواید بر علیه کسی ادعا کنید، ادعای شما رو در صورتی میپذیرن که ادعای شما از روی قطع بوده باشد. اگر شما یه ادعای ظنی داشته باشید، ادعای ظنی شما پذیرفته نمیشه و بر اساس ادعای ظنی طرف مقابل رو نمیارن که قسم بخوره. نگاه کنید، من یه موقع میرم دادگاه میگم من از این آقا 100 میلیون طلب دارم، خب اگر به صورت قطعی بگم ایشونو احضار میکنن، میگن شو تو مدعی هستی، او منکره، قسم بخور، قسم میخوره، قولشو میپذیرن. ولی اگر من یه دفعه برم محکمه بگم من گمان میکنم 100 میلیون از ایشون طلب دارم، میگن گمون تو بذار در کوزه آبشو بخور، گمون به درد نمیخوره، ما به خاطر گمان و ظن تو که نمیریم او رو احضار کنیم بگیم قسم بخوره. پس در محکمه در صورتی کلام مدعی پذیرفته می شود که از روی قطع باشد. تو این روایت چی شد؟ تو این روایت ما یه کنیزی یه عبدی من خریدم، بعد موقعی که عبد مرده این آقای مالک قبلی عبد رفته شکایت کرده که این آقا راضی به بی بوده و خیارش رو فسخ کرده بوده. این که من راضی به بی بودم ایشون از کجا می خواد بدونه؟ این که من راضی به بی بودم چون نمیدونه، معمولا یه امریه که بر دیگران خفیه، خودم فقط مطلعم، دیگری مطلع نیست دیگه غالبا. پس ایشون قاعدتا باید یه ادعای ظنی کرده باشه، ادعای ظنی کرده که فکر کنم فلانی راضیه به بی بود، وقتی راضیه به بی بود پس خیارش فسخ شد، پس تلف المبی فی زمن الخیار نبوده. خب اگر که ادعای ایشون ظنی باشه، چرا در روایت اومده که من مشتری باید قسم بخورم؟ جواب میدیم اولا شما از کجا میدونید؟ شاید ایشون قطع داشته. ثانیا حالا این یه مبناست، ممکنه یه عده قبول نداشته باشن، این که ادعای ظنی پذیرفته نمیشود این یه ادعاست، ممکنه یه عده قبول داشته باشن یه عده قبول نداشته باشن. این نکته هم از تو عبارت بخونیم بریم جلو. ثم ان قوله علیه السلام فی الصحیحه فذلک رزم من یراد منه الرضا بالعقد فی مقابلت کراهت ضدهی عن الفسخ. قول امام علیه السلام در صحیحه ابن رعاب که فرمودن فذلک رزم من، اراده شده از اون رضایت به عقد، رضایت به ملک نه، رضایت به عقد. رضایت به عقد در مقابل چی؟ در مقابل کراهت ضدش. این در مقابل بهتر بود بگن به معنا کراهت ضده، در مقابل نیست دیگه. من وقتی راضی به عقد باشم معنای رضایت عقد چیه؟ کراهت ضد عقده. من وقتی راضی به عقد باشم کراهت از فسخ دارم، نه اینکه این دوتا مقابل هم باشن. فی مقابلت مرادشون همون به معنا هست. پس اراده شده از فذلک رزم من رضایت به عقد به معنا کراهت ضد عقد. ضد عقد چیه؟ ضمیر ضدهی به کجا ضد عقد چیه؟ فسخه. پس به معنای کراهت فسخ، من راضی به عقدم یعنی موافق با فسخ نیستم. و الا اگر رضایت رو به معنای رضایت به عقد نگیریم، فرضا به اصل الملک مستمرون من زمان العقد الهین الفسخ. و الا رضایت به اصل ملک استمرار داره از زمان عقد تا حین فسخ. ما از وقتی عقد رو انجام دادیم راضی به ملک بودیم که رفتیم عقد رو انجام دادیم، و این رضایت هست تا زمانی که فسخ صورت بگیره. پس رضایت به ملک مراد نیست. و یشهد لهذا المعنا روایت عبدالله ابن الحسن ابن زید ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن جعفر عن ابیه علیهم السلام، روایت شهادت میده بر این معنایی که ما مطرح کردیم. روایت عبدالله ابن الحسن فرزند زید فرزند امام علی ابن الحسین علیه السلام خدمتون عرض بشه، از پدرش علی ابن الحسین، از امام ابی جعفر، از امام خدمت شما عرض بشه ابی جعفر یعنی امام صادق علیه، عذر میخوام، از امام جعفر یعنی امام ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، از پدرشون ابی جعفر امام باقر علیه السلام که قال، این چنین فرمودن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی رجل نشترا عبدن به شرطن الا ثلاثه ایامن، در مورد یه نفر که خریداری کرده یه عبدی رو به همراه شرط یعنی خیار تا 3 روز، یه عبدی رو خریده به همراه خیار تا 3 ایام. اما فمات العبد فی الشرط، عبد در زمان خیار مرد، از دنیا رفت. خب اینجا اگر خیار باقی باشه تلف از جیب بایع هست، اگر باقی نباشه تلف از جیب مشتری هست. امام چی میفرمان؟ امام میفرمان که قال، امام میفرمان یستحلف بالله تعالی ما رضیه ثم هو بریء من الزمان. یستحلف میخوره به مشتری، مشتری قسم، قسم به خدا بخوره که ما رضیه، ما مای نافی است، یعنی راضی به عقد نبوده است. نمیفرمان راضی به ملک نبوده ها، چون این که راضی به ملک بوده، راضی به عقد نبوده. یستحلف بالله ما رضیه، قسم بخوره به خدا که راضی به عقد نبوده. وقتی قسم خورد ثم هو بریء من الزمان، سپس این مشتری بریء از زمانه، چون خیارش ساقط نشده، تلف در زمان خیار بوده، تلف در زمان خیار مشتری هم بر عهده بایع هست، بایع هست که ضامنه، باید ثمن رو به این مشتری برگردونه، نه اینکه مشتری ضامنه تلف شدن این حیوان بوده باشد. پس باید یه قسم بخوره، با یه قسم ثابت میکنه که من راضی به عقد نبودم. راضی به عقد نبودم یعنی چی؟ یعنی فسخ، یعنی اسقاط خیار نکردم، درست شد؟ فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد، چرا که مراد از رضایت در این روایت التزام به عقده، ملتزم به عقد شده. یعنی چی ملتزم به عقد بوده؟ یعنی فسخ نکرده. تمام شد این نکته‌ای که در صددش بودیم. پس چون در این روایت رضایت به معنای رضایت به عقده، این شاهد میشه بر این که در اون روایت ابن رعاب هم به همین شکل هست. طاهرن هست رضیتا، ظاهرن دو جورش استعمال میشه، هم بابا قسم میخوره که من راضیه به بی نبودم، یعنی راضیه به بی به این معنا که بی او کامل پذیرفته باشم و اسقاط خیار کرده باشم، ملتزم به بی شده باشم، نه من نبودم. رضایت به معنای التزامشون هم تصریح میکنن، فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد، من ملتزم به عقد هنوز نبودم، هنوز در صدد تصمیم گیری بودم که فسخ کنم یا فسخ نکنم، یعنی خیار هنوز باقی بوده. این نبوده که من راضیه به بی شدم، ملتزم به بی شدم، پس خیار از من ساقط شده باشد. خب تو این روایت که اینجور باشه، این شاهد میشه بر اینکه اون روایت هم به همین شکل باشه. خب نکته دیگه ای که اینجا هست، همون اشکالی که به این روایت ممکنه کسی مطرح کنه و خارج از بحث ماست این اشکال، و اون این که آقا ما زمانی به منکر میگیم بیا قسم بخور که مدعی ادعایی که کرده ادعای جزمی باشه، اگر مدعی یقین نداره، جزم نداره، یه ادعای ظنی مطرح کرده، اینجا ما کسی رو وادار به قسم خوردن نمی کنیم. پس چرا در این روایت امر شد به قسم خوردن مشتری، یعنی امام حکم کردن که مشتری باید قسم بخوره؟ جواب میدیم که اولا ممکنه که ما بپذیریم، یعنی ممکنه که ما بگیم که در بعضی از موارد ادعای ظنی هم میتونه منجر به قسم بشه. ثانیاً شاید اینجا راوی، شاید اینجا بایه یقین داشته. از کجا میدونید یقین نداشته؟ میفرمان ول استهلاف فی الروایه محمولتون علی سماع دعوت تهمه. زیرش بنویسید ولو لم یکن یقینی، یا ولو اینکه یقینی نبوده باشد. پس قسم دادن در این روایت، استحلاف قسم دادن مشتری در این روایت حمل می شود بر شنیده شدن ادعای تهمت، ولو اینکه این ادعای تهمت یقینی نبوده باشد. پس اینجور نیست که هیچ وقت ما ادعای غیر یقینی رو نپذیریم، نه، بعضی از موارد ادعای غیر یقینی رو هم ممکنه ما بپذیریم. پس این اولا. ثانیا او علی صورت حصول القطع للبائع بذلک، شایام این روایت رو حمل میکنیم بر فرضی که حاصل شده بوده از قطع برای بایه به این مطلب، بذالک یعنی اینکه مشتری راضی به لزوم عقد نبوده، راضی به لزوم عقد بوده. پس ذالک رو اشاره میگیریم به اینکه مشتری راضی به لزوم عقد بوده. شاید بایه یقینه به این مطلب داشته، از کجا میدونید که شک داشته؟ این هم از این. این میشه منکر، میگه من راضی نبودم، چون اصل اینه که راضی نبوده، یه زمانی که راضی نبوده. چرا راضی به ملک بوده، راضی به عقد که نبوده. اگه راضی به عقد بود که خیار از همون لحظه اول فصل میشد. ببین عقد یه عقدی انجام شد، خب شما 3 روز خیار داری. یعنی چی؟ یعنی تا 3 روز فرصت داری که راضی به عقد نشی. قدر ملتزم به عقد، راضی به معنی همون التزام گرفتیم دیگه. لحظه اول شما راضی به عقد نبودی، ملتزم به عقد نبودی. بعد روز دوم که این عبد مرده شک داریم شما راضی بودی یا نبودی. اصل اینه که اولش راضی نبودی، تا روز دوم هم که عبد مرده راضی نبودی. رضایت معنا کردیم دیگه، رضایت رو به معنای التزام گرفتیم. اشکالا یعنی چی؟ چه اشکالی شما مطرح میکنی؟ ما راضی بودیم که مالک این عبده بشیم، یه عقدی انجام دادیم، ولی شارع برای ما خیار جعل کرد. یعنی تا 3 روز تو میتونی تصمیم گیری کنی، میتونی این عقد رو فسخ کنی، یا ملتزم بشی به عقد. ملتزم بشی به عقد یعنی چی؟ یعنی راضی به عقد بشی، اینا رو به یه معنا بگیرید. یا میگه بگی نه من راضی نمیشم به عقد، فسخ میکنم. خب تا 3 روز فرصت داری. لحظه اول شما چیکار کرده بودی؟ هیچ کار نکردی، لحظه اول راضی نشده بودی. روز دوم شک داریم، استصحاب میگه استصحاب کن. پس قول شما یه مشتری میشه موافق با اصل، شما میشی منکر. قسم میخوری حرفتو میپذیری. اذا عرفت هذا فقوله علیه السلام فذلک رزم منه ولا شرط له یحتمل وجوها. با توجه به آنچه که گفته شد، اگر آنچه که گفتیم رو شما مد نظر قرار بدید، پس قول امام علیه السلام که فرمودن فذلک رزم منه ولا شرط له یحتمل وجوها. برگردید یه دفتیگه صفحه 97 روایت علی ابن رعاب رو صحیحه رو نگاه کنید. فاین احدث المشتری، ما در مورد احدث بحث کردیم که احدث به چه معناست، دو احتمال مطرح کردیم. بعد رضایت هم گفتیم به معنای رضایت به عقده، به معنای التزام به عقده، درست شد؟ حالا اگر بخوایم این روایت رو معنا کنیم چجوری باید معنا کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان 4 احتمال در این روایت وجود داره. همینجور فقط چشمتون به روایت باشه، به توضیحات من دقت کنید. احتمال اول اینه فإن احدث المشتری فی ما اشترى حدثاً، جمله شرطی است دیگه. جواب شرطش چیه؟ فذلک رزم من. اینو جواب شرط بگیریم. اگر مشتری تصرفی در مبیع بکنه، این تصرف او رضایت هست مطلقا، چه واقعا هم راضی باشه چه واقعا راضی نباشه. یعنی شارع تعبدن تصرف او را رضایت و التزام به عقد تلقی میکنه. پس فلا شرطه، پس دیگه شرطی خیاری برای او باقی نمیماند. گرفتی چی شد؟ پس طبق احتمال اول ما جمله فذلک رزم من رو جواب شرط میگیریم. طبق این بیان یه تعبدی صورت گرفته. شارع میگه تو تصرف کنی، من این تصرف تو رضایت و التزام به عقد به حساب میارم، چه در واقع راضی باشی چه راضی نباشی. درست شد؟ این احتمال اول. احتمال دوم اینه که ما فذلک رزم منه رو جواب برای شرط نگیریم، بلکه این رو مقدمه برای جواب شرط بگیریم. در واقع اون عبارت ولا شرط له اون جواب شرط اصلی ماست. فإن احدث المشتری فی ما اشترى حدثاً لا شرط له. گرفتی چی شد؟ اگر مشتری احداث حدث بکنه شرطی نداره، خیاری نداره. این جمله فذلک رزم منه چه نقشی داره اینجا؟ این جمله فذلک رزم منه این توطئه و مقدمه چینیه برای جواب شرطه. گاهی موقع ها ما برای اینکه جواب شرط رو مطرح کنیم احتیاج به یه مقدمه چینی داریم. صحیحه زراره یادتون هست تو بحث استصحاب یا نه چی بود؟ میگفت لعنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت. اون این روایتش، این عبارتش اگر یادم بیاد، حضرت وقتی راوی سوال میپرسید مستقیم حکم نمیکردن، اول اشاره میکردن به اینکه تو یقین داشتی بعدن شک کردی، بعد لذا آخرش حکم رو مطرح میکردن که نباید نقض یقین کنی، باید حکم کنی به بقای طهارتت. اینجا هم به همین شکله. اینجا حضرت وقتی میفرمان که فذلک رزمن، این جمله جواب شرط نیست، جواب شرط لا شرطله هست. این فذلک رزمن توطئه و مقدمه چینیه برای جواب شرطه، داره در واقع حکمت اون جواب شرط رو بیان میکنه. در واقع که انه و امام فرمودن اگر مشتری احداث حدث بکنه مطلقا لا شرطله، شرطی برای اون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه احداث حدث غالبا رضایت به عقده، اشاره داره به حکمت حکم. چون غالبا احداث حدث رضایت به عقد به حساب میاد، حضرت میفرمان که پس هر جا که شما احداث حدث کردی شرط ساقط میشود. خب طبق این بیان اگر که شما تصرفی را انجام بدید راضی هم نباشید، باز هم خیار شما ساقط خواهد شد. هر تصرفی انجام بدید چون حکمت باعث تزییق حکم نمیشه. وقتی ما فذلک رزمن رو حکمت برای حکم گرفتیم، از آنجا که حکمت موجب تزییق حکم نمیشه، نمیتونیم بگیم چون من اینجا راضی نبودم، چون من ملتزم به عقد نبودم، پس این حکمت نیست، پس حکم هم نیست، سقوط شرط هم نیست. نه، اینجور نیست. شما هر تصرفی رو انجام بدی خیار شرط، خیار حیوان ساقط میشود. حالا چرا؟ چون حکمت حکم چیه؟ حکمت حکم اینه چون در قالب موارد تصرفات شما به خاطر رضایت به عقد هست، درست شد؟ ولی این حکمت باعث تزییق حکم و محدود کردن حکم به موارد رضایت نمی شود. چه راضی باشی چه راضی نباشی، تصرف باعث سقوط خیار هست. این احتمال دوم. احتمال سومی که تو روایت میتونیم بدیم این احتمال دوم، بگیم که آقا جمله شرطمون فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي وَلَا شَرْطَ لَهُ جواب شرطشه. خب فذلک رزمن هم توطئه برای جوابه، اما توطئه برای جواب نه به عنوان حکمت، بلکه به عنوان علت حکم. یعنی اگر شما احداث حدث کردی، با توجه به اینکه احداث حدث غالبا ملازم با رضایت بیعه، غالبا احداث حدث نشانه رضایت به بیعه، علامت التزام به بیعه، پس لا شرطلک، درست شد؟ اینجا هم ما خوب دقت کنید، اینجا هم ما یه تعبدی داریم، اما توضیح میدم تعبدش از چه جهته. اینجا داریم میگیم اگر شما احداث حدث کردی، اگر تصرفی در این مبیع کردی، چون تصرفات غالبا نشانه رضا هستند، پس شما راضیه به بیعی، پس خیار شرط ساقط میشود. اما این جمله رو ما حکمت نمیگیریم، علت میگیریم. به ما اینکه العلت و تؤمن و تخصص، با توجه به اینکه علت تعمیم میده و تخصیص میزنه، یعنی حکم رو به مواردی غیر از موضوع سرایت میده، در خود موضوع هم اگر این علت نباشه حکم نباید باشه. اگر یک تصرفی رو فرض کردیم که این تصرف دلالت نوعیه بر رضایت ندارد، علت چی داره میگه؟ علت داره میگه که چون تصرفات دلالت نوعیه بر رضایت دارن، موجب سقوط خیار میشن. شما اگر یک کنیزی رو باش مجامعت کنی، اگر بوسش کنی، اینا نشان دهند علامت نوعیه به رضایت بیه. اگر کنیز رو بگی برو برای من نهار درست کن، این علامت نوعیه رضایت به بیه. اما حالا اگر یک تصرفی رو فرض کردیم که علامت نوعیه رضایت به بی نبود، مثلا کنیز رو خریدی آوردی خونه، بهش امر میکنی که تو خونه باید چادر سرت باشه، امر دیگه، اما این امر، این تصرف ظهور نوعیه در رضایت به بی ندارد، اینجا دیگه خیار ساقط نمیشود. دقت فرمودید فرق نظریه سوم با دوم کجا ظاهر شد؟ نظریه دوم میگفت این جمله حکمته، حکمت باعث تزییق حکم نمیشد، اما در نظریه سوم ما این جمله رو علت گرفتیم، علت باعث تزییق حکمه. علت حکم چی شد؟ علت حکم این شد که چون تصرفات ظهور نوعیه دارند در رضایت. حالا اگر ما یه تصرفی رو پیدا کردیم که ظهور نوعیه در رضایت نداشت، باعث سقوط خیار نمی شود، درست شد؟ حالا از یه جهت هم میخوایم تعمیم بدیم حکم رو. اگر یه امری باشه که تصرف در مبیع نباشه، اگر یه امری رو شما در نظر بگیرید که تصرف نیست در مبیع، اما ظهور نوعیه در رضایت داره، اونم باید باعث سقوط خیار بشه. مثلا شما یک کنیزی رو خریدید، خب این کنیزی که خریدید رو در معرض بی قرار میدید. این که در معرض بی باشه این تصرف به حساب میاد. تو بازار برده فروش ها رفتید یه کنیزی رو خریدید، همونجا کنار بازار برده فروش ها وای میسید، مثل بقیه برده فروش ها که وایستادن بفروشن، شما هم وای میسید برای فروش. تصرف کردید؟ تصرف نکردید. اما همین در معرض فروش قرار دادن اماره نوعیه بر رضایت به بیه، پس خیار شما باید ساقط بشه. چرا؟ چون این روایت میگفت اگر تصرف باعث سقوط خیار است، چرا؟ به خاطر اینکه اماره نوعیه رضایت است. ما گفتیم العلت تو امم، پس هر جایی که اماره نوعیه رضایت بود ولو تصرف نباشد خیار ساقط می شود. از اون طرف اومدیم تزریق هم دادیم، اینم یادتون نره. گفتیم روایت میگه تصرف باعث سقوط خیار است. چرا؟ چون تصرف اماره نوعی است. پس حالا اگر ما یه تصرفی رو در نظر گرفتیم که اماره نوعیه نبود، مثل چی؟ مثل اینکه بگی چادر سرت کن، مثل اینکه بگی شب چراغ خاموش کن، اینا اماره نوعیه رضایت نیستن. در این گونه موارد خیار ساقط نمی شود. اینم احتمال سوم بود. احتمال چهارم رو اگر توضیح بدم دیگه عبارت همینایی هم که توضیح دادیم نمی رسیم بخونیم. احتمال چهارمی هم هست که در احتمال چهارم برخلاف سه احتمال قبل ما رضایت رو معیار قرار میدیم. تو این سه تا احتمالی که تا حالا گفتیم، خوب دقت کنید، تو این سه تا احتمالی که تا حالا گفتیم تعبد وجود داشت. یعنی در هر سه احتمال ما گفتیم تصرف باعث سقوط خیار است. در احتمال اول گفتیم که مطلقا اصلا شعار تعبدن اومده تصرف رو به منزله رضایت قرار داده. در احتمال دوم گفتیم تصرف باعث سقوط خیاره، حکمتش هم اینه که غالب موارد تصرف نشانه رضایته. حالا اگر ما یه جایی تصرفی انجام دادیم نشانه رضایت نبود، بازم خیار ساقط می شود. در احتمال سوم هم باز به همین شکل میگیم تصرف باعث سقوط خیاره. به چه علت؟ به علت اینکه غالب تصرفات ظهور نوعیه در رضایت دارن. پس اگر این تصرفات رو انجام بدی، حتی اگر علم به رضایت هم نداشته باشی، باز تعبدن خیار ساقط می شود. پس دیدید در هر سه احتمال یه تعبدی بود، ولو علم به رضایت به بی نداشتیم خیار ساقط می شد. تو احتمال چهارم نه، دیگه تعبد وجود نداره، رضایت معیاره. اما یه بیانی داره که دیگه نمیرسیم توضیح بدیم. ببینید اذا عرفت هازا، وقتی این نکته ای که در مورد رضایت ما گفتیم رو دانستی، پس قول امام که فرمودن ان احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رضی من ولا شرط له، این یحتمل وجوهن. احدها، احتمال اول، ان تکون الجمله جوابا للشرط، این که جمله جواب شرط بوده باشد، جمله فذلک رضی من جواب شرط باشه. یعنی اگر مشتری احداث حدث کرد، این احداث حدثش رضایت به عقد هست. تعبدن من اشاره این رو رضایت به حساب میارم. فیکون حکما شرعیا به ان تصرف التزام بالعقد، پس این یه حکم شرعی تعبدیه که هر تصرفی التزام به عقده. و این لم یکن التزاما عرفا، هرچند که اون تصرف عرفا التزام نباشد. آقا به کنیز بگی یه چادر سرت باشه تو خونه، عرفا نمیگن تصرف کرد، عرفا نمیگن ملتزم به عقد شد، ولی شارع این رو التزام به عقد به حساب میاره، تعبدن. این احتمال اول. احتمال دوم میگه جمله فذلک رضی من جواب شرط نیست، بلکه توطئه جواب، مقدمه چینی برای جواب است. ان تکون جمله فذلک رضی من توطئه تن و مقدمه تن للجواب، پس جواب چیه؟ و هو قوله ولا شرط له، جواب اصلی قول امام هست که فرمودن ولا شرط له. جمله فذلک رضی من مقدمه چینی بود، توطئه بود برای او. لکنه توطئه تن لحکمت الحکم و تمهید لها لا علت حقیقیه. اما حواستون باشه این جمله فذلک رضی من توطئه جواب هست برای بیان حکمت حکم، و مقدمه چینی هست برای بیان حکمت حکم، نه اینکه علت حقیقی بوده باشد. فذلک رضی من علت حقیقی نیست که حکم دائر مدار علت باشه، العلت و تعمم و تخصص، نه، فقط حکمته. عبارت یه ذره مشکل داره، حواستون باشه. لکنه توطئه، اگه کسی بخواد اینجوری معنا کنه بگه لکنه توطئه لحکمت الحکم، غلط میشه، چون این جمله توطئه برای حکمت حکم نیست، بلکه این جمله خودش چیه؟ خودش حکمت حکمه. آقا فذلک رزمن خودش حکمت حکمه، نه اینکه توطئه برای حکمت حکم باشه، خودش حکمت حکمه و توطئه برای بیان اصل حکمه. پس برای اینکه این عبارت رو معنا کنید خوب دقت کنید، بعد از توطئتون یه ویرگول بذارید، لکنه توطئتون، لکن این جمله فذلک رزمن توطئتون للجواب، توطئه برای جواب شرط، مقدمه برای جواب شرط. حالا این توطئه برای چی بیان شد بعد از یه مکس و یه ویرگول؟ لحکمت الحکم، یعنی لبیان حکمت الحکم، این مقدمه برای بیان حکمت حکم اومده. گرفتی چه جور معنا کردیم؟ و تمهید لها، مقدمه چینی برای حکم است. لا علت حقیقیه، نه اینکه علت حقیقی بوده باشد. فیکون و اشاره الى ان الحکمت فی سقوط الخیاره به تصرف دلالته غالبا علی الرضا، اشاره هست به این که حکمت در سقوط خیار به سبب تصرف دلالت تصرف هست غالبا بر رضایت، چون تصرف غالبا دلالت بر رضایت داره اینجوره. نظیر و کون رضا حکمتا فی سقوط خیار المجلس به تفرق فی قوله علیه السلام اذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما، نظیر آنچه که در خیار مجلس گفتیم، گفتیم که رضایت حکمت هست در سقوط خیار مجلس به سبب تفرق. در خیار مجلس گفتیم شما وقتی متفرق بشی خیار ساقط میشه، چون تفرق به خاطر رضایت به بی هست. اونجا گفتیم این حکمت حکم نه علت، در قول امام که فرمودن اذا افترقا فلا خیاره بعد الرضا منهما، اگر متبایعین متفرق بشن خیاری برای اونها نیست بعد از اینکه راضی به بی شدن، نه اینکه اگر راضی نشدن خیار هست، نه خیر، بعد از تفرق دیگه خیار نیست. اما حکمت حکم چیه؟ حکمت حکم اینه که غالبا وقتی متفرق بشن راضیه به حکمن. حالا اگه یه جایی راضی نشدن چی؟ یه جایی راضی نشدن مهم نیست، چون حکمت باعث تزییق حکم نمیشه. نه گوش، حکمت خود رضایته، حکمت خود رضایته. بله یه لحظه یکی یکی بگید من بفهمم چی میگید. خب ببین، توطئتون این طبق بیان شما این در صورتی درسته که ما بعداً حکمت حکم رو در روایت آورده باشیم، بعد بگیم این مقدمه چینی بود تا حکمت حکم رو بیاریم. آماده سازی ذهنی آماده نه ببین، توطئتون وقتی میگیم یعنی اینو آوردیم مقدمتاً تا اصل مطلب رو بگیم، اگه اصل مطلب رو نگفتیم این توطئه نیست، این خودش میشه اصل مطلب. ببین یه موقع ما در ادامه روایت داشتیم اون حکمت رو اشاره میکردیم، بعد میگفتیم این حکمت برای این توطئه برای اون حکمته، ولی با توجه به اینکه اون حکمت اصلی که مد نظر شماست تو روایت نیامده، این نمیتونه توطئه برای اون باشه، این خودش حکمته، خودش توطئه است برای اصل حکم. نظیر و کون رضا، نگاه کنید یه دقیقه وقت داشتیم منم خراب شد. نظیر و کون رضا حکمتن فی سقوط خیار المجلس به تفرق فی قوله علیه السلام اذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما فانه لا یعتبر فی الافتراق دلالته علی الرضا. با توجه به اینکه رضایت در خیار مجلس به عنوان حکمت مطرح شد نه علت، پس معتبر نیست در افتراق در خیار مجلس، اینکه افتراق باعث سقوط خیار بشه معتبر نیست دلالت بر رضا. اونجا گفتیم لازم نیست افتراق شما دال بر رضایت باشه، چون رضایت علت نیست حکمته. ما نحنفی هم همین جوره، رضایت به بی حکمت حکم علت نیست. لذا اگه شما راضی هم نبودی مهم نیست، راضی هم نبودی شارع اومده گفته هر تصرفی شما انجام بدی خیار ساقطه، چه راضی باشی چه نباشی. حالا چرا حکمتش اینه که نوعا تصرفات دال بر رضایتن، تمام شد. و علی هذین المعنیین، بنابراین دو معنا، فکل تصرف مسقط و ان علم عدم دلالته علی الرضا، بنابراین دو معنا هر تصرفی مسقط خیار هست حتی اگر بدانیم که دلالت بر رضا ندارد، حتی اگر بدانیم این مادر مرده راضی به بی نیست، دلش میخواد فسخ کنه ولی میخواست تصرف نکنه، چون تصرف کرد خیارش ساقط میشود. بنابراین دو معنا. اما طبق معنای سوم نه، یه مقداری کار فرق میکنه. از ثالث و انتکون الجمله تو دیگه وقت ندارم بخونم. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.